بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله العظم مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنت الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين، حتى أعلنتم دعوته، از جملات زيارت جامع كبيرة، حتى أعلنتم دعوته وبينتم فرائزه وأقمتم حدوده ونشرتم شرائع أحكامه. يعني ما اقرار به این داریم که شما خاندان اسود علیهم السلام دعوت خدا را آشکار کردید. اعلان دعوت یعنی آشکار کردن و ظاهر کردن دعوت خدا، و فرائض خدا را بیان کردید و شرایع احکام خدا را در دنیا نشر کردید. دعوت خدا، خدا هم دو جور دعوت دارد، یک دعوت تکوینی دارد، یک دعوت تشریعی و تکلیفی. دعوت تکوینی خدا همین که ایجاد کرده موجودات را، اون چه که ممکن بود لباس هستی بپوشد خدا اونها را دعوت کرده، خونده به عالم هستی، از عالم نیستی دعوت کرده به عالم هستی. همه ما موجودات همه دعوت خدا را اجابت کرده ایم. این دعوت خدا تخلف پذیر نیست. دعوت تکوینی خدا، هیچ موجودی قدرت ندارد دعوت تکوینی خدا را اجابت نکند. حتی کفار که در این حال که به زبان خودشان مثلا کافرن، منکر خدا هستن، ولی در این حال همین وجودشون، هستیشون لبیک گفته به دعوت خدا آمده. خدا فرموده چنین باید باشد، شدن دیگه. میگه میشه موجودی خدا بخواهد که این چنین باش، نتواند بشود، میگه من نمیشم. مثلا خواسته زمین به این کیفیت شده، آسمان به این کیفیت شده. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. هرچی را که بخواهد فرمان کن، یعنی موجود باش، صادر می کند، او هم موجود می شود. تخلف نمی تواند بپذیرد. هیچ ممکنه همون کافری که منکر خداست مثلا بخواهد غریزه گرسنگی درش نباشه، مثلا اگه میتوان کار رو یه جورشی اصلا گرسنه نشود هیچ وقتی، تشنه نشود هیچ وقتی، میتواند غریزه جنسی در وجودش نباشه، ممکن او خواسته است باید چنین باشه، این چنین شده است. و رضا در عالم خلقت، در عالم وجود و هستی، هر چرا که میبینیم موجود است، این دعوت خدا را اجابت کرده، دعوت تکوینی خدا را لبیک گفته، همه آمدن، همه موجود شدن. و این من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبدا. هرچی که در آسمان ها و زمین هست همه بنده خدا هستن، همه مطیع هم. همه مطیع هم. هیچ موجودی نیست در عالم نافرمانی کرده باشه در مقابل فرمان تکوینی خدا، نمیتواند تخلف کند. به رضا فرمان تکوینی خدا تخلف پذیر نیست. اما تشریعی چرا؟ دعوت تشریعی هم دارد. دعوت تشریعی خود تخلف پذیره، خیلی قبول میکنن اون دعوت را اجابت کردن، بعضی نمیکنن. اقیم الصلاة، دعوت به نماز کرده، این اقیم الصلاة دعوت تشریعی خداست، دعوت به نماز کرده، اون دعوت به نماز ادعی اطاعت میکنن، ادعی نمیکنن، اون معلوم. اون که نماز میخواند اطاعت میکند، اون که نمیخواند اطاعت نمیکنه، تخلف میکنه دیگه. دعوت تشریعیش تخلف پذیره، ممکنه تخلف کنن، خب کیفر و پاداش داره. کیفر و پاداش هم بالا همون تشریعیاته و تجویریه که دیگه کیفر و پاداش نداره که. ما را پاداش نمیدهن که چرا مثلا چشمدار شده ایم، اون را کیفر نمی کنن که چرا کور شده، نه برای کوریش کیفر می کنن نه برای چشمدارش پاداش می دهن. و کیفر و پاداش مربوط به تکوین نیست، مربوط به تشریعه. اون که تشریعیست کسی اطاعت کند پاداش داره، اون کس که نکند کیفر داره. از کیفر و پاداش، جهنم و بهشت مربوط به دعوت تشریعی خداست، دعوت تکلیفی خداست که به اختیار انسان مربوطه. ولی در عالم تکوین اختیار نیست، در عالم تکوین جبره. در خارج از اعمال انسان همه عالم نظام جبری دارد، فقط در عالم انسان که انسان موجود مختار آفریده شده، افعال انسان عالم اختیار است. در ماسوای عالم افعال همه جا تکوین جبره. خدا خواسته است که زمین باشه، خواسته از آسمان باشه، خواسته از آفتاب نور بدهد، نمیتواند ندهد. خواسته است که آتش بسوزاند، نمیتواند که نسوزاند، نمیتواند که نسوزاند. خواسته است بنده و شما به این کیفیت خلق بشویم، شده ایم، نمیتوانیم تخلف کنیم. اونچه خواسته است شده ایم دیگه. ما اردت ان اکون کنتو، اونجور که خواستی شدم. اما در عالم افعال نه، در عالم افعال انسان عالم اختیار است. به اینجا که میرسیم خود را میبینیم که مختاریم دیگه، در حرف زدن مختاریم، در راه رفتن مختاریم، در نشستن و برخاستن مختاریم، چشم باز کردن بستن مختاریم، سکوت کردن و خاموش تکلم مختاریم. اینو معلومه. پس عالم اختیار عالم افعال انسان است. در ماسوای عالم افعال همه دو جبره و قادر بر تخلف هم نیستن. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، و این ما فی السماوات و الارض و این من و این کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبده. پس این فرق میان دعوت تکوینی و تشریعی. و رضا آیه شریف هم می فرماید یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و در رسول اذا دعاکم لما یحییکم. این تشریعیه، خطاب می کند به اهل ایمان. پیغمبر وقتی شما را دعوت می کند به کارهایی دعوت می کند که حیات بخش شماست، به شما حیات ابدی می دهد. اطاعت کنید، اجابت کنید. البته می توانید اجابت نکنید، کافر بشید، فاسق بشوید، اما نه، مصلحت شما در اینه که اون چرا که رسول آورده اجابت کنید. استجیبوا لله و رسول اذا دعاکم، شما رو دعوت میکند. لما یحییکم، به برنامه ای که حیات بخش شماست، به شما حیات انسانی و ایمانی میدهد. اجی معلوم میشه که اون کسانی که اجابت نمیکنن حیات انسانی و ایمانی ندارن، در عالم مرگ به سر میبرن. الان در عالم مرگن، به قول خود زنده هن، نفس میکشن، راه میرون، اما در عالم انسانی مرده هن، اونا حیات ندارن. تو الان توهم حیاتی دارن، مثل انسان خوابیده دیگه. آدم خوابیده توجه ندارد که خواب است، اون نمیفهمه. آدم خواب توجه به خواب خودش ندارد تا بیدار بشه. وقتی بیدار شد میفهمد که خواب بوده. این خواب بودن بعد بیداری میفهمد، ولی تو در خوابه که نمیفهمه، بعد بیداری میفهمه. ولی زا انسانهایی که گوش به حرف پیغمبر اکرم نمیدهن، اینا مرده هن و خیال میکنن زنده هن. وقتی که خب این دنیا تمام میفهمن که عجب، اینو یک عمر مرده بودن و بعدا هم دیگه حیات ابدی هم ندارن، دیگه مرگ هم ندارن بعدش، ولی خود مرگ ندارن حیات دارن. لا یموت فیها ولا یحیا، یه مرگ، نه مرگ دارن نه حیات دارن. مرگ ندارن برای اینکه احساس درد میکنن، چون آدم مرده که نباید درد احساس کنه که، اما اون احساس درد میکنن چون درد و رنج عذاب دارن، پس مرگ ندارن. از اون طرف هم لذتی ندارن، خوشی ندارن، پس حیات ندارن، چون حیات زنده اونی که خوشی داشته باشه دیگه، لذتی ببره. ولی اونی که اصلا همش عذاب و درد، اون که حیاتی نداره که، زنده که نیست، مرده هم نیست. ای کاش مرده بود، و رضا روز قیامت آرزوی مرگ می کند و مرگ هم سراغش نمیاد. یا لیتها کانت القاضیه، اون روز که نامه عملش را به دست چپش دادن، اما من اوتی کتاب او به شماله و یقول یا لیتنی لم اوت کتابیه و لم ادر ما حسابیه، ای کاش این نامه به دستم نرسیده بود. یا لیتها کانت القاضیه، ای کاش مرده بودم دی، اصلا حیاتی نداشتم. و یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، ای کاش خاک بودم، دیگه مرگم سراغش نمیاد. ولذا الان ما از مرگ میگریزیم، ولی یک روز آرزوی مرگ میکنیم و گیرمون نمیاد. راستی مرگ آرزو میکند، نعمت بزرگشه دیگه، اگه ببینه که خیلی خوب راحت میشه دیگه، اما دیگه نداشت. الان از مرگ میگریزیم و حتما روزی خواهد رسید که دنبال مرگ میگردیم و پیداش نمی کنیم. پس یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و رسول اذا دعاکم لما یحییکم، گوش بدهید به برنامه خدا و رسول که شما را به زندگی و حیات ابدی خواهد کشانید، وگرنه مرده ای. در این دنیا مرگ انسانی داری، در اون عالم هم که مرگ ابدیه، دیگه حیات ابدی نخواهید داشت، اونم مرگ ابدی نه که بمیرید واقعا، یعنی محرومیت، محرومیت از همه خوشی ها، سعادت ها، همه اش غرق در بدبختی ها و عذاب ها دیگه. در سوره براءت از جمله جاهایی که دعوت داریم در سوره براءت، در قرآن سوره براءت سوره هایی است که بسم الله ندارد. تنها سوره ای در قرآن که بسم الله ندارد سوره براءته، چون سوره براءت رفع امان است، یعنی امان از مشرکین بر می‌دارد، اونها امان نمیده. و حالی که بسم الله الرحمن الرحیم آیه رحمته، آیه امانه، بنظر مناسب نبود سوره ای که از اول تا به آخر قهر خداست و غضب خداست، خشم خداست، این مناسب نبود با آیه رحمت. از اول بسم الله الرحمن الرحیم بعد براءت من الله و رسوله، این مناسب نبود که. مثلا رحمت و امان مضمون بسم الله الرحمن الرحیمه، و حالا که سوره براءت از اولش خشم است و قهر است و غضبه، مرزا نمی ساخت، سازگار نبود. به این جهت سوره براءت بسم الله ندارد، از اول شروع میشه براءت من الله و رسوله الى الذين عاهدتم من المشركين، که اظهار براءت از مشرکین میکنن. میدونیم که سال 8 هجرت سال فتح مکه بود دیگه، اول مکه را فتح کردن سال 8 هجرت، بعد وقتی که خب حکومت اسلامی الهی مستقر شد در مکه، تحت تصرف مسلمان در آمد، بعد سال نهم براءت کردن نسبت به مشرکین که اونها را به کلی بساط مشرکین از مکه برسیده شود، چون تا سال هشتم که قوم مال مشرکین بود دیگه، در اختیار اونها بود و اصلا تحت قدرت اسلام نبود مکه. از سال هشتم خب قدرت اسلامی مسلط شد بر مکه و بت‌ها را شکستند و ریختند و همه آمدند تسلیم شدند و معلوم، بلکه تسلیم شدن. حالا نوبت این رسید که بقیه مشرکین که خب رفت آمد داشتن، باز هم باز می آمدن تو مکه، مناسک به جا می آوردن، خواستن دیگه اینها نیان که هیچ مشرکی نباشه در مکه. این بود سوره براءت از اول سوره تا 28 آیه یا تا 40 آیه نازل شده که ببرن در موسم حج بخوانن، یعنی چون در موسم حج هم باز می آمدن مشرکین برای همون اعمالی که داشتن دیگه، در منا بودن، در عرفات بودن، بود این سوره مبارک نازل شد و بنا شد که ببرن در موسم حج اونجا بخوانن و مشرکین بساطشون برچیده شود. حالا کی باید ببرد؟ در تفسیر هست که در روایات که اول دادن به ابوبکر که این سوره براءت اون آیات اولش او ببرد که اول آیه هم این دیگه براءت من الله و رسوله الی الذین عاهدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض اربعت اشهر اعلام شد به اونها که تا 4 ماه هم به شما مهلت میدهیم بیندیشید فکر کنید آیا مسلمان بشوید و تحت سیطره اسلام زندگی کنید این خوبه یا اینکه مشرک بمانید و مطرود باشید از رحمت خدا. تا 4 ماه مهلت میدیم به شما فسیحوا فی الارض اربعت اشهر و اعلموا انکم غیر معجز الله این مسلم بدانید شما نمیتوانید خدا را از پا درآورید و ان الله مخزی الکافرین و خداوند کفار را مخزی و خار و رسوا می کند. از اول سوره که شروع میشه به همین کیفیت تا 28 آیه و 40 آیه که اعلان نفرت از مشرکینه دادن به ابوبکر او ببرد. او رفت و تا به مسجد شجره رسیده بود از مدینه به سمت مکه به اونجا رسید بعد آیه نازل شد از جانب خداوند که نه علی امیر علیه السلام بفرست که برود بگیره و او بخواند بر من برزا حضرت امیر علیه السلام به دستور پیغمبر اکرم آمدن به این راه رسیدن به ابوبکر و اون سوره را گرفتن این پیامی که داشت این پیام را گرفتن و او ناراحت شد از این جریان برگشت به پیغمبر اکرم گفت که آیا درباره من مگر آیه نازل شده که من از این منصب عزل کرده اید مرا؟ فرمودن نه درباره دو آیه نازل نشده ولی من مأمور شده ام که این پیام را یا خودم برسانم به مشرکین یا کسی که از خودم باشه به این عبارت که لاگذهبوا بها الا رجلون هو منی و انا منه من مأمورم که این پیام را خودم برسانم یا مردی که از من است و من از او هستم که این جمله را حتی علماء سنی هم به همین کیفیت نقل می کنن که رسول خدا به این کیفیت فرمود به ابوبکر فرمود که بر من دستور رسیده یا خودم ببرم یا کسی که من از او هستم او از من هست. این یک فضیلت بسیار بزرگی خب معلوم قابل انکار نیست ولی در این حال سنی ها به اینجا که میرسن خب نقل می کنن قصه را ولی توجیه می کنن میگن این یک ریشه آسمانی نداشته که حالا مثلا از جانب خدا برسه به این که بر حضرت امیر برمن یه رسم عرب بوده به این کیفیت که میخواستن پیامی بفرستن و لغو پیمانی کنن یا خود اون شخص میرفت یا اینکه از خانواده اش کسی برمن رسم عرب این بوده عادت عرب این بوده به این کیفیت حالا نه این که حالا یه دستور الهی و آسمانی باشه ولی این چی بوده یا خودش ببره یا کسی از افراد خانوادهش ببره ولی روزم این کیفیت میخوان بگن که این فضیلت را منکر بشون از حضرت امیر علیه السلام و شکست ابوبکر جبران کنن یعنی برای او شکستی هم نبوده چون عادت بر این بوده که از خانواده خودش باشه ولی چون ابوبکر خانوادهش نبوده از این جهت پس گرفتن نه این که حالا یه ریشه الهی داشته باشین مسئله که او عزل بشه و علی علیه السلام نصب بشه. خب این معلومه که خواستن تلاش کنن که منکر بشن یه آفتاب را نور را منکر بشن و الا خب یعنی چه معنیش میشه که یعنی پیغمبر مثلا اشتباه کرد نمیدونست که عرب عادتش اینه ولی خودش خود جز عرب بود چطور اگه بود که دیگه این یعنی چه یعنی او نمیدانست که عادت عرب اینه که باید اول به خانوادهش بده اشتباها داده به ابوبکر مثلا بعد فهمیده دوباره پس گرفته و اگه جز عادت بود دیگه ناراحتی نداشت که ابوبکر ناراحت شده که اگه واقعا عادت عرب این بوده خب دیگه ناراحتی نداشت که اون میفهمه خب بره عادت عرب این بوده که از خانواده خودش کسی بفرسته دیگه این ناراحتی نداشته و دیگر اینکه خودشان نقل میکنن که رسول خدا فرمود جبرئیل به من از طرف خدا دستور داده که مردی را بفرستم که از من است و من از او هستم دیگه معلوم به تقلا و تراش از اینا زیاد دارن هر جا که فضیلتی است برای مولا علیه السلام اینا میکوشن که اون را منکر بشن. مسئله سد الابواب الا باب علی علیه السلام، که درهایی که به مسجد باز میشد بر اون درها را خدا دستور داد که ببندن، همه درها را ببندن، چون از اصحاب در خانش خدا باز میشد به مسجد، همه درها ببندن الا باب علی علیه السلام، در خانه او باز بماند، به مسجد او بسته نشد. خب این معلومه، خب یه فضیلت بسیار بزرگیه که تنها دری که به مسجد نبی باز باشه در خانه علی علیه السلام باشه، همه رو بسته باشه. خب اونجا میرسن، خب ایبی نداره، که امر عادیه، مهم اینه، خیلی نی، برای که شروع نشه به پیغمبران دستور اونه ببندند و یکی باز به اونه فرد بفرمونه، برای که خیلی شروع نباشه رفت آمد به مسجد دیگه. عجیبه، اگه مثلا مسئله برعکس میشد، یعنی اگر اول براءت رو به علی علیه السلام داده بودن، بل اوبک میره پس میگیره، او قوقا را میانداختن که وی چه خبره، که چقدر او فضیلت داشته که نور فرستادن از او پس بگیره، مثلا گفتن بهترین دلیل بر خلافت پیغمبر همینه. یا اگر همه درا میبستن در اوبک مثلا باز میمونده خانه مسجد، و چی باز چی میکردن؟ قوقا سر و صدا را میانداختن که بهترین فضیلت همینه دیگه. ولی چون اینجا مسئله مربوط به علی علیه السلامه، در هر دو مورد اونها دارن هی تقلا و تراش میکنن که بپوشانن مطلب را، در حالی که بهترین منقبت یعنی مسجد، اونجا که مرکز نشر احکام الهی است، باید از در خانه علی باشه، این در باید باز باشه، از این در مسجد هم فیض بگیره، خانه خدا هم باید از در خانه علی باز بشود، و اون چی که مربوط به آسمان است و جنبه الهی دارد باید از در خانه امیر علیه السلام باشه. با این منقبت بسیار بزرگیه. به هر حال پس اعلمتم دعوته، شما بودید خاندان عصمت که دعوت خدا را اعلان کردید، آشکارا در عالم بیان کردید. هم دعوت تکوینی خدا به دست مقام ولایت انجام میشه، در عالم خدا هم که موجودات خلق می کند، این همه برکات هستی دارد، باز دست ولایت در کاره، دست مقام ولایت واسطه فیض دعوت تکوینی خدا را اونها اظهار می کنند، دعوت تشریعی خدا را اونها اظهار می کنند. اگه بنا شد احکام گفته بشه از در خانه علی و آل علی علیهم السلام، دیگه کیانن بتوانن احکام خدا را اون چنان که هست بیان کنند؟ دعوت به سوی خدا و نشر احکام الهی مقام عصمت میخواد، باید معصوم باشن تا مردم بپذیرن، بتوانن قبول کنن که این حکم خداست. اگر معصوم نباشن چطور میتوانیم بفهمیم؟ احتمال اشتباه بدیم دیگه. حالا بگیم مال گناه عمدن نباشه، مال اشتباه باشه. اگر معصوم نباشن احتمال اشتباه هست، هم ممکنه گناه کند و همین که گناه هم نکنه عادلم باشه، اشتباه کنه. باید معصوم باشه تا بشر مطمئن باشه او هرگز مغرور شهوات واقع نمی شود و اشتباه هم نمی کند، اونچنان که از طرف خدا می رسد همون گونه به بشر تحویل می ده. و رضا مقام عصمت شرط در پذیرش بشر و عقلا همه هست، برای گذاشتن که قرآن روایات داریم، عقل حاکم به این مطلبه که اگر معصوم نباشن بشر نمیتواند مطمئن بشه، اعتماد به این داشته باشه که اون چی میگوید از طرف خداست. چون تا معتمد نباشه، اعتماد نداشته باشه، نمیتونه بپذیره. به حکم عقل باید اون کسی که از جانب خدا سفارت دارد و وساطت در ابلاغ پیام داره باید معصوم باشه. برزا داعین الله به اذنه، اون کسی که دعوت به سوی خدا می کند باید معزون از جانب خدا باشه. معزونش همون مقام نبوت و ولایت و داشتن مقام عصمته. اذن خدا همان است، یعنی در ساختمان وجود او اون چنان نیرو قرار داده است که هیچ ممکن نیست نه شیطان برش مسلط بشه، نه سهو و خطا و اشتباه او راه بیابد. بر او ذکر الله است، برزا ذکر الله، و همه اش سراپا ذکره، همه اش یاد خداست. به این جهت پس عصمت شرطه، و لذا دعوت خدا باید از این طریق باشه. اعلمتم دعوته، دعوت خدا را تکوینن در عالم شما اجرا می کنید، و هم دعوت خدا را تشریعن، اون چه که شرایع هست شما. و خود وجود اقدس خودشون این دعوت الالله، ساختمان خودشون اصلا در زبان هم نیاورن، خود زهدشون و رعشون تقوایی که دارن خود به خود دعوت مردم میکنه، اونطور که امام جماعت با کار خودش دعوت میکنه مردم را که اینجور خم بشوید سجده بروید، حرف نمیزنه، خود کارش دعوت میکنه. ائمه دین علیهم السلام خود کارشون دعوت الالله، ولو حرف هم نزنن، با حرف زدن هم همون که رفتاری که میکنن به دنیا نشان میدهن، زندگی انسانی و ایمانی همان از اونها دارن. پس اعلنتم دعوته و نشرتم شرایع احکامه، دیگه اون چه قدرت خداست وسیله اونها در عالم ظاهر میشه، علم خداست اونها ظاهر میشه. زهری که از معاصرین اینا در حساب اقل میکند که من در محضر امام سجاد علیه السلام بودم و جمعی بودن، مردی وارد شد از اصحاب خاص امام سجاد علیه السلام، آقا احوال پرسی کردن از او، او گفت که آقا نپرسید حالم را که خیلی حالم بده. فرمود که چرا؟ گفت که 400 دینار قرض دارم، زیر بار قرض سنگین رفتم و قادر بر ادایش نیستم، از اون طرف ایالوارم هستم، زن و بچه چند تا متعدد دارم و معاش رو نمیتونم تأمین کنم و از این جهت سخت در فشارم، هم مقروزم هم در تأمین معاش اولادم عاجزم. این زهری که رب نقل میکنه میگه وقتی امام شنید خیلی متأثر شد از حال این آدم، عشق در چشمهایش حلقه داد و جاری شد و احترام شدیدن متأثر شد. بعد گفتم آه چرا شما در ناراحت شدید، چرا گریه میکنید؟ فرمود مگر گریه برای مصیبت نیست، مگر برای مهنت نیست؟ گفتم چرا؟ و چه مصیبتی بر شما؟ فرمود چه مصیبتی بالاتر از این که انسان برادر ایمانیش رو ببینه تحت فشار قرار گرفته و نتواند ازش رفع فشار کنه، نتواند حل مشکل کنه، این مصیبت نیست؟ که برادر ایمانی رو ببیند مشکلی داره گرفتاری کنه. خب اینه فرمودن و بعد جمعیت خب برخواستند و رفتن. تو راه که می رفتیم یکی از این منافقین بود تو این جمعیه، او بنا کرد که زخم زبان زدن، طعن زدن، گفت عجیب کار اینا، از یه طرف ادعا می کنن که زمین و آسمان در اختیار ماست و ما مستجاب دعوه هستیم، هرچه بخواهیم فورا انجام می شود، از طرفی هم اظهار عجز می کند، بگه نمی توانم حل مشکل کنم یه برادر ایمانی را از گرفتاری نجاتش بدهم، این کارشون عجیبه. این مرد وقتی شنید، این مرد فقیری بیچاره وقتی شنید خیلی ناراحت شد، دوباره برگشت خدمت امام علی حسین، گفت آه مصیبت من دو تا شد، از اون وقت فقر داشتم و قرض داشتم، حالا بدتر شد، زخم زبان او خیلی مرا ناراحتم کرده، از اون مصیبت بیشتر بر من این فشار آورده که چنین زخم زبان زده. امام فرمود بسیار خوب، حالا که مطلب به اینجا رسیده به همین زودی خدا فرج به تو میرساند و گشایش در زندگیت حاصل میشه. بعد صدا دادن خدمتکار خانشون را، اونی که برای افطار من نگه داشته ای برای سحری بیار، اونی که افطاری و سحری من بیار، اونم را دو تا قرص نان جو خشکیده آورد. امام فرمود که ما فعلا چیزی نداریم، الان در بساط ما فعلا چیزی نیست به تو کمک کنیم، ولی همین دو تا قرص نان جو ببر، امیدوارم خداوند به برکت همین برای شما حل مشکل کنه. این مردم گرفت و می آورد تو راهی، بگه خب این بیشتر از من میخوره، مثلا دو تا قرص نان جو نه قرض من ادا میشه، نه معاش بچه‌ام تأمین میشه، شیطان هم که اینجا ها زمینه مستعدی داره برای وسوسه دیگه، این وسوسه میکرد و هست هم خب این چه فایدی داره این دو تا قرص نان جو؟ همونطور که می آمد و فکر میکرد تو راه رسید به یک ماهی فروشی، دید که همش ماهی فروش رفته، یه ماهی گندیده بو گرفته مانده که مشتری نداره، آمد جلو به این ماهی تو که مشتری نداره، این قرص نان جو من مشتری نداره، باید با هم معاوضه کنیم، آنه این بدن به شما بده من. اون هم قبول کرد، اون ماهی بو گرفته رو داد، این قرص نان جو رو گرفت و یه قدر رفت اون طرف، بعد دید که کسی نمک فروشه، نمک فروخته، فقط یه مقدار نمک خاکی و درشتی باقی مونده، گفت ممکنه با هم یه معاوضه بکنیم، یه قرص نان جو دیگه بگیر اون نمک به من بده. پیش خود فکر میبرم حالا این ماهی را با این نمک کارش رو اصلاحش میکنم که شاید قابل خوردن باشه. وقتی که آورد تو خانه و هم که شکاف دید دوتا لؤلؤ و مروارید غلطان خیلی فاخر، تا دید خیلی خوشحال شد. دوتا مروارید غلطان و از میان ماهی خیلی خوشحال شد، زر و بسات جمع شدن، مسرور شدن در اینجا. در همین حال دید در میزنن، رب بیرون در دید اینو آمدن، همین ماهی فروش و این نمک فروش آمدن، گفتن که این در ما نمیخوره، این قرص نانه جو شما دندار رو کار نمیکنه، برن که زن و بچه ما نمیخوره اینا. و ما فهمیدیم که از بیچارگی آوردی به ما دادی، حالا ما آوردیم تعال مال تو و نمک هم مال تو، این نور مال خودت، در ما نمیخوره. اون گفت ما حلال کردیم به تو، اون ماهی مال تو هرچی بوده. اون وقتی که اون رفت از جهتم آرام گرفت و آمد نشست و بعد در دور در میزنن، ربیگون در گفت که دید که خادم امام سجاد علیه السلام، فرمود که حالا که رسیدی به هدفت اون نان ما رو بده، برای اینکه غیر ما کسی نمیتونه اون نان رو بخوره، اون فقط به درد دندان ما میخوره، نان ما رو بده، به هدف رسیدی. این جریان خب معلوم این مرد با رتیب ثروتمند شد دیگه، این هم با همین آب فروخت و هم قرضش ادا شد و هم ثروت سرشار گیرش آمد. اون مرد منافق باخبر شد این جریان و فرمودن بله، قریش هم به رسول خدا چنین میگفتن. اونا میگفتن کار این عجیبه، از یک طرف ادعا میکنم من معراج رفتم، مثلا در یک شب از مکه رفتم به مسجد اقصا و اینجا به آسمان ها رفتم برگشتم یک شب، وقتی که از مکه میخواست به مدینه برود 12 روز تو راه بود، از مکه به مدینه 12 روز تو راه بود. و اما خب تو راه مخفی میشد، تو غار میرفت و سر تو غار بود و بعدم تا برسه به مدینه 12 روز طول کشیده، اما معراج آسمان ها رفتن و برگشتن همش در ظرف چند دقیقه و یک شب بوده. بله مردم جاهلن، نمیدانن اسرار ما را، نمیدانن اون رابطه ای که ما با خدا داریم، اون ارتباط ما را با خدا درک نمی کنن. به چه کیفیت؟ این امرنا صعب مستصعب، می فرمودن کار مربوط به ما دشوار است که لا یحتمله، حتی در بعض روایت داره که حتی نبی مرسل ملک مقرب، حتی نبی مرسل و ملک مقرب هم نمی تواند اون اسرار و روابطی که ما با خدا داریم به دست بیاورد. و این هم چند جمله ما که حتی اعلنتم دعوته و بینتم فرائزه و نشرتم شرایع احکامه، و یه چند جمله ای که مومن موعظه فرمودند عرض می کنم. فرمودند که علم تعلم متا یکون العبد عابدا، آیا می دانی که چه وقت انسان می شود که بنده خدا حساب بشود عابد باشه؟ از اجتمع فی حساب و خسار، این 5 خصلت درش باشه، ورع اون یحجزه عن المحارم، یک حالت نیروی پرهیزی داشته باشه که او را از گناه ها حفظش کند. این 5 خصلته، اگه توانست انسان در خودش این ترمز را ایجاد کنه دیگه. ماشینی بی ترمز خطرناکه، انسان بی ترمز هم خطرناکه، و یه نیروی درش پیدا بشه و وقتی رسید به لغزشگاه خودش حفظ کنه. اگه اینجور نباشه متقی نیستیم و روز قیامت هم مال متقینه، این دیگه قابل تعارف نیست. ان للمتقین مفازا، رستگاری مال متقینه. متقی همون آدم ترمز داره که بی ترمز نباشه، چشمش بی ترمز نباشه، هر جا نگاه کنه که اونی که آدم جا آزاد نگاه میکنه این میشه ماشین بی ترمزه، این خطرناکه. زبان باید ضبط داشته باشه، اگه با هم به چرخ هر جا گفته این مسلم ورع نداره، ولی زن ورعی که تا اون از معاصی و محارم حفظ نکند این خطرناکه براش، و باید فکرش بکنه که اگر با همین حالی که دارم بمیرم و در عالم برزخ باشه گرفتاریه. ورع اون یحجز و عن المحارم، یکم سمتون یکفه و اما لا یعنی، زبان را از اون چیگه نافع به حالش نیست نگه دارد. بینم کارو خیلی مشکلی دشوار هست، ولی خب چاره اینی باید داشته باشه. سمتون یکفه و اما لا یعنی، او را از اون چی که نافع به حالش نیست حفظ کنه. برضا فرمودن که اگر سخن گفتن نقره باشد سکوت تلاست. سخن گفته خیلی خوبه، خدا به انسان نطقی داده، بیانی داده، علمه البیان، بعد خلقت انسان نعمت بیان است، اما همین خطرناک هم هست. ولذا داریم روز قیامت فرسان الکلامه یوم القیامت مشاطون، اون کسانی که در دنیا در حرف زدن سوارن. خب بعضی هستن واقعا سوار بر حرفن، خیلی خوب میتازن، و بعضی نمیتونن حرف بزنن. اون کسانی که در دنیا سوار بر کلامن روز قیامت پیادن، اونجا بیچارن، چون میبینن که عجب همین زبان تلق چه بلا بر سرشون آورده. آرزو میکنن ای کاش لال بودن، ای کاش حرف زدن بلد نبودم، این زبان روان در دهان من چه مصیبت بر سر من ریخته، چه بلاها بر سر من آورده. واقعا اینجوره، این زبان گاهی برای خطرناکه. آدم اگر زبانی تلق دارد و خوب میتواند صحبت کند، اگر چه مربا به تربیت اسلامی نباشه، با همین زبان گرفتاری داره. در خانه قدرتمندها به کار می افکند، پیش ثروتمندها به کار می افکند، متملق میشه، چاپلوس میشه، مداح ثناخوان کسی میشه، و با همه جهنمی میشه. اگر بلد نبود خب حرف نمیزد، بزن دیگه راهش هم نمیدادن. بلد نبود نه ثروتمندا میبردنش تو قلبندا، خود کارش مون داشتن، بلد نیست حرف بزنه دیگه، الکنه. ولذا گفتن لوکان صحبان عاقلا لتمنا ان یکون باقلا. صحبان اون کسی که در سخنوری معروف بوده، این شخصی بوده مثل حاتمی در صحابت معروفه، صحبان هم در سخنوری معروف بوده، باقل عکسش بوده، بلد نبود حرف بزنه، زبانش الکان بود. صحبان اگر عاقل باشه آرزو میکند ای کاش باقل بودم روز قیامت، ای کاش باقل بودم حرف بلد نبودم بزنم، چون حرف بلد بودم بزنم این زبانم را به استخدام گناه در آوردم. فرسان القیام، فرسان الکلام یوم القیامت مشاطون، و المهلون به زخارف العبارات اراتون. اون کسانی که در دنیا بر لباس فاخر سخنگویی خوب را بر خود پوشیدن، اینا روز قیامت برهنن، خواهند دید که اینا خیلی بدبختی به بار آوردن. ولذا سکوت، اون حدیث معروف از صدیق کبرا علیه السلام که میدونیم که اونی که میفرمود با حسن با حسینم برابری میکنه، اینقدر براش ارزش داشت، اون حدیث با حسن با حسینم برابری میکنه. اون همین بود، دو کلمه بیشتر نبود، یکی این بود که من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلا یؤذی جاره. اون که ایمان به خدا به قیامت دارد همسرش اذیت نمیکنه. یکی هم من و کان یؤمن بالله و الیوم الاخر فلیقل خیرا او لیسکت. انسان مؤمن به خدا به قیامت اگه حرف بخواد بزنه حرف خوب بزنه، نشد ساکت بمونه. اگه حرف خوب خیری دارد بسیار خوب، بهترین چیزه، اگر نداره سکوت کنه. این خیلی مهم بوده که میفرمود که با حسن و حسینم برابری میکنم دیگه. ولذا سمت سمتون یکفه و امالا، یعنی و خوفون یزداد کن لیومن فی بکائه، به ترس از خدا داشته باشه که هر روز هی خودش را به رقت قلب بیشتر نزدیک کنه، گریهش بیشتر بشه. ولی پناه بر خدا، انسان هرچی به قبر نزدیکتر میشه کساوتش بیشتر میشه، خیلی مصیبت بوده. آدم گاهی فکر میکنه من جوان بودم لطیفتر بودم، لطیف روح بودم، احساساتم خیلی بهتر بود، رقت قلبم بیشتر بود، چشمم گریه اش بیشتر بود. حالا که پیر شدم قسی شدم، قساوت قلب من رو بیشتر گرفته، چشمم خوش شده، قلبم سخت شده، مثل سنگ شده، دیگه لطافتی ندارم. ولی فرمودن اگه اینجور باشه هر روز که میگذرد بر لطافت قلبش افزوده بشه، و حیاون یستحیی من الخلا منی فی الخلا، خدا فرمود یه حیایی هم داشته باشه که در خلوت از من خجالت بکشه. تو مردم که ممکنه آدم برای ترس از مردم گناه نمیکنه، تو مردم خب کم کسی گناه میکنه تو مردم، ولی در خلوت اونجا که کسی نمیبیندش و نمیشنود، اگه از من حیا کند این یک انسان خوبی، حیایی داشته باشه که یه سحیی منی فی الخلا، بله در خلوت از من حیا کنه. بیم چند جمله که ارائزم بسه. حالا امشب بیا عرض ادب با آسان اقدس قمر بنی هاشم علیه السلام بشود، جناب آقای دربندی هم افاضه بفرماین، همون بزرگی که برادر بزرگوارش در بارش فرموده که وقتی که دست بر کمر گذاشته که الان انکسر زهری، این خیلی مهمه که امام زمانش بالای سرش بیاید و اون جمله را بگوید، فتن ابکل حسینه بکر برای اون کنه، اون کسی که برادر بزرگ امام زمانش را به گریه در آورده باشد، حق الناس ان یبکا علیه فتن ابکل حسینه بکر بلایی، که وقتی افتاد رو به زمین آقا بالای سرش آمد الان انکسر زهری و انقطع رجایی.